انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. دعوت میکنم در برنامه بربال سخن که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احتشام کاشانی رو بشنوید با موضوع 4 عنصر تمدنی برآمده از ماه ربیع الاول.
نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتن، که چرا غافل از احوال دل خویشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء و الشکر لله تعالى رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. تعجیل در ظهور مولامون، سلامتی آن وجود مقدس، سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی خودتون، همه رزمندگان جبهه مقاومت، همه مدافعین ولایت و امنیت و سلامت، شادی روح همه شهدا، خصوصا شهدای جنگ تحمیلی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب پلید، شهدای اقتدار و عزت، شهدای خدمت، شهدای بصیرت و معرفت و امام شهدا، معلم شهید و شهادت، به روان بلند مولامون نبی مکرم امام صادق علیه السلام، حضرت صاحب العصر و الزمان و حضرت فاطمه معصومه علیهم السلام، صلوات زیبایی خط بفرمایید. محمد و آل محمد. موضوع سخن در این بزم الهی و جمع ولایی در جوار کریمه اهل بیت علیهم السلام، ربیع ماه 4 عنصر تمدنی با 4 خصلت تمدنی است. موضوعی که شاید تازه باشد، اما با توضیح مختصری معلوم می شود که منظور چیست. ماه ربیع الاول که ماه حیات فرد و اجتماع هست، به واسطه تولد اساره هستی، عقل اول، نور اول، که اول ما خلق الله نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الله محمد و آل محمد، و همچنین فرزندشان امام صادق علیه السلام، یکی به عنوان رئیس مکتب، یکی به عنوان رئیس مذهب، که پایه‌گذار و پدید آورنده تمدن اسلامی آخرالزمانی هستند، و نیز ماه ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به این خطه پربرکت که زمین ساز تمدن آخرالزمانی اون حضرت هست، در ادامه و در بقاء اون تمدن اسلامی اولی، و همچنین ماه آغاز ولایت مولامون حضرت صاحب علیه السلام که بناست با ظهور الهیشون آخر تاریخ را با حکمت و شجاعت و عدالت و عفت این چهار عنصر تمدنی برخلاف اول و وسط تاریخ خوشمزه و شیرین تمام کنند. پس ماه ربیع الاول به یک معنا ماه تمدن آخر الزمانی اسلامی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم
و آل محمد.
خوب نسل ما، نسل امروز که حالا در رسانه ها و در فضای مجازی معروف شدن به نسل زد، توسط نسل قدیممون گاهی براشون توضیح داده شود که پیامبری که نه سرمایه دار بود، نه خانواده او چندان با او هماهنگ بودند در ابتدای کار، و نه در یک سرزمین تمدنی به دنیا آمد و مبعوث به پیامبری شد، و نه با کسانی که از نظر سیاسی، امنیتی و نظامی قدرت حساب می شدند ارتباط و پیوستگی داشت. یک تنه وقتی مبعوث شد صاحب این تمدن بزرگ، چه کار کرد که بعد از دو سه دهه ابرقدرت‌های با همه امکانات اون زمان رو توسط مسلمین، کسانی که این تمدن بزرگ را پذیرفته بودند، به زیر کشیده شدند؟ چی شد تمدن ایران و روم، دو ابرقدرت اون زمان، به این زودی متلاشی شدند؟ آیا پیامبر ما با پول و سرمایه، یا با زور و توان خانواده، یا با اتصال و ارتباط به یک قدرت سیاسی آنچنان که در زمان ما رسم بعضی از ضعیفها و مستضعفها خود را به قدرت‌های بزرگ متصل می‌کنند که بتوانند از حیثیت خود دفاع کنند، پیامبر بزرگوار ما کدام یک از اینها رو داشت؟ علم یجد که یتیمن فآوا، تو یه یتیم بودی، قبل از تولد تو پدر رفته بود، بعد از تولد تو به یک دوران کوتاه چند ساله با مادر بودی، مادر هم رفت، تحت سرپرستی جد و بعد عموجانتون ابو طالب علیه السلام تربیت شدی. خدا بود که تو را مأوا داد، خدا بود که وسیله برای تو فراهم کرد، و وجدک ضالا فهدا. پیامبر ما، تو چیزی بلد نبودی، تو در یه سرزمین تمدنی مثلا دیار دینهای سابق که به دنیا نیومده بودی، در عراق یا در شام و فلسطین که نبودی، در سرزمینی بودی که در دوران فترت، در دوران جاهلیت، از اصول انسانیت و دیانت خبری نبود. کی تو رو هدایت کرد؟ خدای تو دست تو را گرفت، و وجدک ضالاً فهدا. پس پیامبر عظیم الشأن ما هم یتیم بود، هم سرمایه نداشت، تا جایی که عموجانش ابو طالب علیه السلام به او پیشنهاد کرد ازدواجت دیر شده، نیاز به اشتغال داری، نیاز به سرمایه داری، خوب در کاروان خدیجه کبرا علیها سلام، چون ایشون خواسته کسی اجیر بشود و کمک کند، به ایشون کمک کنی. به پیشنهاد عموجان سرپرستی این قافله رو به عهده گرفت، و ماجراهایی که اتفاق افتاد در همین مدیریت کاروان اقتصادی خدیجه کبرا سلام الله علیها. چی شد که این پیامبر بزرگوار و بعد فرزندشون امام صادق علیه السلام بنیان تمدنی را نهادند که امروز غرب نگران اسلام آوردن طوائف زیادی در متن لیبرال دموکراسی غربه؟ امروز غرب نگران این که چرا در اروپا داره اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینجور گسترش پیدا میکنه. چرا؟ این تمدن که توسط اون مؤسس تأسیس شد و توسط فرزندشون امام صادق علیه السلام بنیانها و اصول فکری این تمدن برای شاگردان چند هزاری تبیین شد و بعد با هجرت این خانم بزرگوار برای زیارت امام زمانش برادر بزرگوارش به خطه موالی و دوستان حضرت سلمان منا اهل البیت به این دیار آمد که تقدیر زیارت نداشت اما تقدیر ایستادگی و روشن کردن چراغی در این خطه که مقدم ساز ظهور و تمدن آخر الزمانی فرزند بزرگوار پیامبر حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام باشد. یعنی در ادامه اون تمدن سازی نقش تمدنی این بانوی بزرگوار رو فراموش نکنید. او باید در این خطه بماند، به زیارت امام زمان نائل نشود که در آخر الزمان از نسل موالی ایرانی ها همونهایی که پیامبر بزرگوار با اشاره به سلمان فرموده بود روزی اینها برای برگرداندن شما به اسلام در برابر شما با ایستادگی و استقامت از دین و تمدن حمایت خواهند کرد، نقش ویژه این بانوی بزرگوار در این که در این خطه بماند، حوزه ای تأسیس شود و یکی از فرزندان شجاع عادل عفیف حکیم پیامبر علیه السلام بتواند مقدمات ظهور تمدن آخر الزمانی شیرین مولای ما رو فراهم کنه. خب اگر پیامبر بزرگوار ما نه پول داشت، نه اهل زر بود، نه زور داشت و نه با تزویری که بعضی ها اهل دغل و سیاست کشورداری و کشورگشایی می کردن به سان هیتلرها و به سان ناپلئونها و به سان مغلها و به سان اینها که لشکرکشی نکرد، که هیچ جنگی رو حضرت بنا نداشت شروع کننده باشد. تمام جنگ ها با اتمام حجت تمام می شد، چه جنگ هایی که در برابر مشرکین بود، چه جنگ هایی که در برابر یهودی های موذی مثل قبیله بنی النضیر و ایستادگی پیامبر بر این که باید از مدینه اخراج شوند و کار با این قبیله به مقاتله و مقابله و محاصره کشید و پیامبر بزرگوار بالاخره اینها رو از مدینه بیرون کرد. سه گروه از یهودی ها در مدینه مستقر بودند، برخلاف وادی القرا که خیبر در بیرون مدینه بود، این سه گروه در مدینه بودند. بنی قینقاع بود، بنی النضیر بود و بنی قریظه. اینها جمعیت زیادی از یهود بودند که در داخل مدینه مستقر بودند. و اما اینکه چرا آمده بودند از نواحی شامات در مدینه، او بحث جداگانه‌ای می‌طلبد که الان فرصتش نیست. ولی حتی پیامبر بزرگوار ابتدا سر جنگ با این چهار طایفه هم نداشت، با اینها پیمان میبست. اما مثل صهیونیستای پلید امروز اهل حفظ پیمان نبودن. تا مشرکین مکه بنای بر جنگ ما مسلمین پیدا میکردن، این یهود از داخل مدینه پیمان میشکستن و به نفع مشرکین تدارکات، چون سرمایه دار هم بودن، امکانات داشتن، با تدارکات اونها مشرکین هم در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خندق و احزاب اینها اذیت کردن پیامبر بزرگوار رو. بعد از جنگ بدر حضرت طایفه بنی قینقاع یهود موذی رو از مدینه بیرون کرد چون خیانت کردند. بعد از جنگ احد بن نظیر رو مقابله کرد، ایستاد تا از مدینه بیرونشون کرد. البته اونا دست از توطئه بر نداشتن و بعد رفت سراغ طایفه یهود بنی قریظه که او داستان مفصلی داره، او به جنگ منجر شد، حاضر نشدن مسلمان بشوند، تلفات دادن، اموالشون تقسیم شد، ولی بالاخره بنی قریظه رو هم از رد از مدینه بیرون کرد. اینا قبل از ماجرای صلح حدیبیه است. بعد از صلح حدیبیه هم رفت سراغ یهود خیبر در وادی القرا در بیرون مدینه و با اونها هم بعد از یک محاصره طولانی، اونجور که دیگه داستانش رو شنیدید، با جانفشانی و رشادت و شجاعت و ایستادگی مولامون امیر المؤمنین علیه السلام و پرچمداری و فرماندهی، قلعه محکم خیبر رو حضرت توانست، البته اینها 7 قلعه داشتن ولی معروفش که محل ایستادگی و خط مقدمشون بود، فتح شد و برای همیشه مدینه و اطراف مدینه از این یهودی های موذی پاک شد. اونهایی که مرتب ماجرای صلح حدیبیه رو به رخ میکشن و میخوان بعضی از ضعف ها و بعضی از عقب افتادگی های ما در ایستادگی و مقاومت رو با صلح حدیبیه پیامبر استدلال کنن، چرا برای ما نمیگن که پیامبر با یهود موذی چه کار کرد؟ امروز داستان جهان اسلام و ایستادگی ملت ما، خصوصا بعد از جنگ 12 روزه آمریکای جنایتکار و صهیونیست پلید، در رابطه با یهود موذی جنایتکاری که ما ازشون به عنوان صهیونیسم یاد میکنیم. چرا اینا رو نمیگید که پیامبر چه کار کرد؟ ای صلح حدیبیه، صلح حدیبیه با مشرکین مکه بود، اونم حضرت برای که نمیتونست با اونها بجنگه، چون هم در ماه ذیقعده بود که ماه حرام بود نمیشد جنگید، هم در سرزمین حرم بود، در حرم پشه رو هم نمیشه کشت، مگس هم نمیشه کشت، نمیتونست حضرت با اینها جنگ کنه. لذا وقتی اونها پیشنهاد صلح کردن، حضرت با مشرکین قریش یه پیمانی بست که به قول امام صادق علیه السلام، ما کان قویتون اعظم و برکتم منها، یک پیمان صلح پربرکتی که بنا شد تا 10 سال بین مسلمین و قریش در مکه جنگی نباشد، بنا شد مسلمین داخل مکه آزاد باشند و از اسلام خودشون بتونن تبلیغ کنن. لذا با ماجرای صلح حدیبیه که تعداد کمی بیشتر از 1000 نفر دنبال پیامبر بودند، بعد از 2 سال به خاطر این پیمان صلح، در برگشت پیامبر در سفر بعدی به مکه 10,000 نفر با پیامبر بودند. اینا از کجا آمدن؟ اینا به خاطر تبلیغ اسلام، به خاطر این برکتی که در این صلح حدیبیه بود. و البته اینو خوب دقت کنید، کسانی که از صلح حدیبیه براتون میگن، سوال کنید، بگید موضوع صلح حدیبیه آیا یهودیا بودن؟ موضوع صلح حدیبیه آیا صهیونیستا بودن؟ موضوع صلح حدیبیه مشرکین مکه بودن، به خاطر اینکه ماه ماه حرام بود، سرزمین هم سرزمین حرم بود، پیامبر نمیتونست دست به شمشیر بشه، لذا به پیشنهاد اونها صلح کرد. اما بگید که با 4 طایفه یهود موذی پیامبر چه کار کرد؟ هم قبل از صلح حدیبیه با 3 طایفه مثل بنی نظیر که اینها رو حضرت از مدینه بیرون کرد، و هم بعد از صلح حدیبیه وقتی صلح قطعی شد، پیمان صلح بسته شد، حضرت رفت سراغ قلعه خیبر و حساب این یهود موذی رو در قلعه خیبر رسید. حالا این تمدن که به این زودی جهان گستر شد و اتفاقا بعد از این صلح که دیگه حضرت خیالش راحت شد، نامه ها نوشت به سران قدرتمند ابرقدرت ها و دیگر پادشاهان، اون 27 نامه معروف، اینها همه بعد از ماجرای این صلح بود که حضرت از جنوب مدینه که مکه بود دیگه خاطرش جمع شد، رفت سراغ تمدن سازی جهانی، رفت سراغ این که رحمتن للعالمین باشد. البته پیامبری که سرمایه نداشت، اهل زر نبود، اهل زور نبود، اهل تزویر نبود، چطور به این زودی توانست تمدن خودش رو جهانگیر کنه؟ چطور توانست بعد از حدود یک قرن، یک صد سال، لشکر اسلام از راه اسپانیا به فرانسه وارد بشه و تا 180 مایلی پاریس لشکر اسلام بتواند لشکر کشی کنه؟ از کجا؟ که اگر اختلافات داخلی خودشون نبود چه بسا کل اروپا رو گرفته بودن. این به خاطر چهار خصلت تمدنی بود. مبنای تمدن پیامبر عظیم الشأن ما، چه خودش و چه فرزندش مهدی علیه السلام در آخر الزمان، چهار عنصر تمدنیه که با وجود این چهار عنصر تمدنی قطعا پیام روشن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم جهانگیر شد و بیش از این هم خواهد شد به برکت این انقلاب و مقاومت در منطقه. اون چهار عنصر چیه؟ یک، عنصر حکمت. بنای پیامبر بر این بود که باید کسی که اهل اسلام شد حکیمانه زندگی کنه، عاقلانه زندگی کنه. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا فرمود هر کس رو که حکمت بهش بدم، حکیمانه، عاقلانه، محکم، با مبانی قوی زندگی کند، چیزی بهش دادم زیاد. هر کس حکمت دار بشه، حکیم بشه، خیر زیادی خدا به او داده. این حکمت. دو، عنصر عدالت. هم عدالت فردی، هم عدالت اجتماعی. پیامبر بزرگوار ما سخنش این بود که انسان مؤمن باید در افق وجودی خودش معتدل زندگی کنه، از افراط و تفریط بپرهیزد، اهل گناه نباشد، بنده خدا باشد، در افق نفس اعتدال رو حفظ کنه، نه اونقدر کم بخورد که توان عبادت نداشته باشه، نه اونقدر زیاد بخوره که به دستگاه گوارشش مصرفانه آسیب بزنه، نه اونقدر بیباک باشه و متحور باشه، جسارت داشته باشه، نه اونقدر تنبل باشه که ترسو باشه. چند میلیون یهودی بر میلیارد، بیش از میلیارد مسلمان اینجور آقایی کنه. و در بعد عدالت اجتماعی پیامبر بزرگوار ما تمام توصیهش این بود که ظلم نکنید، آنچه که به خود نمیپسندید به دیگران نپسندید، آنچه که برای خودتون دوست دارید برای دیگران دوست داشته باشید. که اینا صحبت‌های زیادی داره، من اشاره میکنم. عنصر سوم، عنصر عفت. پیامبر بزرگوار به مسلمین تأکید کرد عفت کلام داشته باشید، عفت خوراک داشته باشید و عفت میان داشته باشید. اگر امروز متاسفانه بعضی از ناهنجاری‌های ناموسی در جامعه ما گاهی متدینین رو آزار میدهد، میدونید چرا؟ چون عنصر عفت که زیر بنای فاصله گرفتن از این جور ناهنجاری هاست متاسفانه در جامعه زیاد شده. عناصر فرهنگی جامعه نتونستند با پررنگ کردن عنصر خدا و توجه به قبر و قیامت و عالم پس از این دنیا نسلی تربیت کنن که همیشه خدا رو ناظر ببینه، حاضر ببینه، قبل از این که از نیروی انتظامی بترسه از خدا بترسه. مبنای تمدن هم پیامبر ما هم تمدن مهدوی بر عنصر عفت، عفت در کلام، یعنی حتی به فرمایش رهبر عزیزمون بخواهی مغالطه های دیگران رو در جامعه اگر جواب بدی مقبول جواب بده. حضرت آقا به جوانها فرمود مطالبه گر باشید، ولی جوری مطالبه نکنید که قوه قضاییه بتونه بهتون گیر بده. این یعنی عفت کلام. عفت در مال داشته باشید، اهل مال حرام نباشید، دستور پیامبرمون. و عفت در میان یعنی ناموس محور باشید، تعدی و تجاوز در مسائل ناموسی نداشته باشید. خب متاسفانه فرصت نیست من این رو بیشتر باز کنم، ولی همین مقدار بگم اگر میخوایم این ناهنجاری های ناموسی جامعه بهتر بشه، باید عنصر عفت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، توسط دغدغه‌مندان، توسط خواص حوزه و دانشگاه برای همه، خصوصا برای این نسل که یکی از زیر شاخه های عنصر عفت وضعیت حجابه و الا عفت گسترده تره، اینو باید به عنوان عنصر تمدنی پیامبر بیشتر روش مانور بیاییم. و اما آخری و بحثم تمام، شاخصه چهارم عنصر تمدنی که پیامبر و فرزند او بر پایه او میتواند جهانگیر کند این اسلام و دیانت رو، عنصر شجاعته. پیامبر بزرگوار ما فقط پیغمبر مهربانی نیست. حدود 80 جنگ در این 10 سال در زمان او واقع شد. تقریبا 26 یا 27ش غزوه بود که خود حضرت فرماندهی میکرد، بقیه هم خود حضرت نبود، سرایا سریه ها بود که وقتی کسی میخواست فتنه کنه پیامبر بزرگوار اونجا دیگه مهربان نبود، جا اشداء علی الکفار بود. نمیشود اسلام ناب زیر بنای تمدن اسلامی باشد و مثل بعضی ها بگیم با فقط توصیه و با اینکه با انصاف باشیم دیگه چه موشک باشد چه موشک نباشد. نخیر، خدا میگه موشک میخوای؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. دیگه از خدا جلوتر نیفتید، دیگه انسان نمیشه از خدا که جلوتر بیفته. خدا بلد نبوده که این همه در سر تا سر قرآن از عدالت و انصاف و دوری از ناهنجاری ها گفته، ولی در این حال با قاتلوهم با اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، پرتوان باشید. اگر موشک نداشته باشید با انصاف، گرچه ما قدرت اصلی را از آن خدا می دانیم، موشک ما هم اگر پشتوانه عزت ماست، چون خدا خواسته است که مسلمان قوی باشد. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این چه سخنیه؟ این از اون مغالطه هاییست که رهبر عزیزمون فرمود اگر مغالطه ای اتفاق افتاد با بیان مقبول جواب بدید. بیان مقبول چیه؟ خدا فرموده اگر مسلمانی هم عادل باش، هم مهربان باش، هم انصاف داشته باش، هم ظلم به کسی نکن، اما تا می توانی در برابر دشمن قوی باش که دشمن از تو بترسه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. دشمن بترسه از این که مجدد به تو حمله کنه. این چهار خصلت با چهار عنصر تمدنی زمینه است انشاءالله برای این که انقلاب کبیر اسلامی با مقاومت اسلامی منطقه و ایستادگی مستضعفین جهانی به زودی انشاءالله مهدی فاطمه سلام الله علیهما با این چهار خصلت کره زمین رو پر از عدل و شجاعت و عفت و حکمت کنه انشاءالله. عاقبت هممون ختم به خیر بفرما، باران لطف و کرمت به سرزمین جان ما، بارانت به سرزمین های خشک ما، به باران ما و نسل ما تا قیامت از بهترین شیعیان مولامون امیر المؤمنین مقدر بفرما. خدایا به عزتت قسم بر عزت اسلام و مسلمین بیفزای، با پیروزی غزه مظلوم مقتدر مقدمات ظهور مولای من فراهم بفرما، به شهداشون رحمت، به بازماندگان با استقامتشون صبر و اجر عنایت بفرما. دشمنان خودت در رأس همه آمریکای جنایتکار و رئیس جمهور پلید در آمریکا و صهیونیستا و اروپایی‌های ظالم خائن، منافقین داخلی و خارجی، جاسوس‌های جنایتکار، خار و ذلیل و نابود بفرما. علم به دست جانبازی رهبر عزیزمون به زودی به علمدار اصلی تحویل بفرما. ثواب رو و ریحانی از این مجلس به روح گذشتگان، شهدا، علما، مدفونین در این بقعه مبارک، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، امام راحل عظیم الشان، شهدای عزت و اقتدار عائد و واصل بفرما. و اجل اللهم فی فرج مولانا.
اللهم صل علی محمد و آل
أعرج آل محمد اللهم صل على محمد.